Что?
از سلام عرض ادب دارم و سپاسگزارم از حضور همه حضار علل خصوص از اساتیدی چون آقای دکتر برنده که قابل نیستن به این جلسه تشریف آوردن امیدوارم حرفهای من اضافه وقت نباشه. یه پوزشم میخوام از همه دوستان که به امید شنیدن حرفهای آقای دکتر رباسی منجلی و احسان شریفی به اصطلاح اومدن اینجا ولی با چهره من مواجه شدن، از این بابت من پوزش میخوام. برام دلایل خاصی دوستان اعلام کردن که توی برنامه نمیام و من این دعوت رو با اینکه دیروز نفعی روز این دعوت صورت گرفت من در آورد مشکل خودم در باقی این دعوت رو لبه ایم. تشکرم کنم از دوستان فرهنگسرا که بنده رو واقع نیستن و به محمد دعوت کرد. خب قرار در مورد کتاب امامت امامت شریعتی صحبت بشه. حقیقتش در روزگار ما این نوع مباحث با مشکلات بسیار بسیار پدیده به اصطلاح روبروز. تلاشی که من در این جلسه خواهم کرد حول دو محور. محور اول بحث من که نشون بدم چگونه با معاصر فرهنگیمون ایدئولوژیک برخورد میکنیم و همین مانع میشه که با متن نتونیم ارتباط برقرار کنیم و چه ممانعی هرمونتیکی وجود داره که ما رو از مبادله اصیل با معاصر فرهنگی و تاریخیمون محروم میکنه. یه بخش صحبت منه. بخش میانی صحبت های من یک تأمل سریع و گذرا در مورد اصلی ترین محورهای کتاب امامت امامت شریعتی است. مبنا رو روی این گذاشتم که دوستان این کتاب رو خوندن و قراره در مورد بحث‌های حاشیه‌ای در مورد کتاب هست به پردازیم. اگه من می‌خواستم مفصلاً روش به این بحث بکنم در واقع اون قسمتی از بحثی که برای خودم تازگی داشت و مورد نظرم بود رو نمی‌تونستم بهش برسیم. محور سوم بحث من اینه که میخوام یک ایده رو مطرح کنم. نمیدونم بگم این ایده تازه است یا تازه نیست. این ایده به ذهن من اومده بود. سرچی که کردم در سطح جهانی هم این ایده از زمان مفکران دیگری به اصطلاح مطرح شده. به هیچ وجه بخدا دایه اوتنتیسیتی در اون رو ندارم. صرف ایده مهمه. ایده ای که میتوان گفت تازه است و میتوان گفت بسیار قدیمی است. در پرتو اون ایده میخواییم دوباره امت امامت رو در واقع بازخوانی میکنیم. این مسیر بحث من. من یک مقدمه هرمنوتیکی خدمت رو بیان میکنم. آثار شریعتی از آن دست از آثاری است که در زمان خودش مورد استقبال فوق العاده زیادی قرار گرفت. دوستانی که دههای 50 رو به یاد میارن میدونن که کتاب شریعتی هنوز کسی نیست که آثارش به تیراژ کتابهای شریعتی رسیده باشه، یعنی آثار میلیونی در دهه 50 و این بسیار بسیار اعجاب انگیز. اما درست برعکس روزگار تکفین این اثر که این آثار شریعتی عموماً مورد استقبال واقع میشد، حادثه دیگری که صورت گرفته اینه که در روزگار کنونی، یعنی فقط به فاصله چند دهه، یک نوع رویگردانی عظیم ازش صورت گرفته. یعنی اون استقبال شدید و این رویگردانی عظیم، لذا آثار شریعتی به طور عموم و کتاب امت امامت شریعتی به طور خاص نمونه بسیار ایدئال و مناسبی است که بتونیم یکی از موضوعات مهم هرمنوتیکی، یعنی چرخش‌های معنایی و تحولات هرمنوتیکی رو تجربه کنیم و درک کنیم. مطالعه آثار شریعتی به ما این درس رو میده که چگونه وقتی افق تاریخی دگرگون میشه، افق معنایی دگرگون میشه و وقتی افق معنایی دگرگون میشه، معانی کاملاً به اصطلاح مضامین ضد خودش رو پیدا می‌کنه. برای کسی که در واقع گرایشات سیاسی ایدئولوژیک بر تفکرش غلبه پیدا نکرده و همه چیز رو در راستای حب و بغض خودش نسبت به شرایط کنونی نمی‌سنجه و تلاش می‌کنه متفکرانه با متون و معاصر فرهنگی برخورد بکنه. آثار شریعتی و اندیشیدن بر این امر که چگونه ممکن است یک اثری در دهه 50 بسیار مورد استقبال جامعه قرار بگیره و صرفا بعد از چند دهه در واقع یک نوع گرایش منفی نسبت به این آثار شکل بشه. به نظر هرمنوتیکی نکته بسیار بسیار قابل توجهی در این امر نبوده است. به زبان خیلی ساده این مسئله هرمنوتیکی، یعنی مسئله تفسیری، اینکه چگونه یک متن رو میتونیم بخونیم، فهم بکنیم و تفسیر بکنیم، مسئله به زبان ساده میگه متون شریعتی و علل خصوص کتاب امت امامت در روزگاری و در دوره از تاریخ یک جامعه معنا، معانی و احساسی رو برای خواننده ایجاد میکرد، اما در یک دوره تاریخی دیگه و با تغییر شرایط تاریخی همون معانی و احساسات دیگه رو برای خواننده ایجاد میکنه. این خواننده میخواد خواننده باشه که اون دوره رو تجربه کرده و یا خواننده جوانی که اون دوره رو به هیچ وجه ازش تجربه نداشته. این نکته هرمنوتیکی اینکه معانی دگرگون میشه صرفا مربوط به شریعتی نیست، این رو در مورد همه سرمایه ها و معاصر فرهنگیمون ما میبینیم. این در مورد همه صادقه. من یادم میاد دوست دانشجویی داشتم به من گفت که من بدون سو و شون سیمین دانشور نمیتونستم زندگی کنم. فقط چند سال بعد که کتاب رو خونده بودم، بعد از انقلاب سیاوشون رو سوبشون رو خوندم، گفتم عجب آدم احمقی هستم، این کتاب چی داشت که من اینم شکلش شده بودم. این قصه در معانی خیلی عمومیش ما ببینیم: اسلام، تشیع، ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های شیعی، شخصیت‌های مثل حسین بن علی، ابوذر، علی بن ابی طالب، فاطمه زهرا، اینها در یک روزگار تاریخی با این جامعه نسبتی داشتن. به امروز نسل ما نسبت دیگری داره با این شخصیت‌ها و اسطوره‌ها برقرار می‌کنه. به تعبیر دیگه سنت تاریخی با این جامعه نسبتی داشت و امروز جامعه ما این سنت نسبتش به صدا دگرگون شده. این رو شما توی خیلی از معاقل می‌بینید. شما کتاب 53 نفر بزرگ علوی رو به یاد بیارید. کتاب 53 نفر بزرگ علوی در روزگار دههای 40 و 50 در واقع بیانگر زندگی 53 تا اسطوره بود. اونها اسطوره های جامعه بودن. اما امروز وقتی شما میخونید احساس نمیکنید با 53 تا اسطوره مواجه، احساس میکنید انگار ما با 53 تا دون کیشوت مواجه، افرادی که انگار در آسمان در روی ابرها راه میرفتن. همین بحث رو در جنجال های چند وقت پیش داشتیم. روزگار بود در این جامعه چهره‌هایی بودن به نام مجاهد، به نام قهرمان، به نام فدایی، اما در نشریات امروز از اونها به عنوان تروریست یاد میشه. سوال میگه چه اتفاقی افتاده؟ یعنی خواستم این چرخش‌های هرمنوتیکی رو بگم که صرفاً مربوط به آثار شریعتی نیست. این چرخش هرمنوتیکی مسئله ایست که اهل تفکر روش فکر میکنن، اما اصحاب اهل مثل اصحاب تئولوژی و ایدئولوژی در واقع نااندیشیده صرفاً بر اساس احساسی که نسبت به متن دارن در واقع نسبت به متن موضع میگیرن، اما متفکر در واقع اجازه نمیده که در واقع گرایشات سیاسی ایدئولوژیکش در مواجهه با متن بر روی او اثر بذاره. این نتیجه تجربه هرمنوتیکی در عنوان کتاب من که در دوران خیلی خیلی جوانی خودم در زمانی که دوره دانشجویی دانشجوی فوق‌لیسانس بودم این کتاب من به انتشار رسوندم، عنوان کتاب من بود نگاهی دوباره به معانی اندیشه سیاسی شریعتی یا تأملی بر پارادوکس دموکراسی مدرن. حرف من در اون کتاب این بود: قبل از انقلاب وقتی من یک دانش آموز بودم، مخفیانه به دور از چشم ساواک به خانه معلم می‌رفتیم و کتاب امت امامت رو می‌خوندیم و تفسیر می‌کردیم، این کتاب برای ما معانی رو ایجاد می‌کرد. اما بعد تجربه بزرگ اجتماعی تاریخی به نام انقلاب ایران، وقتی اون کتاب رو می‌خونیم، در واقع دیگه اون احساس و معانی در ذهن خواننده مثل من ایجاد نمی‌شه، حتی به زیادی هراسناک می‌شه. و دوچار بشر میشه. مسئله اینه که نظریه حکومت امامت یا نظریه دموکراسی متحد نام دیگری است که شریعتی در واقع برای نظریه حکومت امامت میگاه در سالهای قبل از انقلاب برای اکثر به اصطلاح مخاطبانش به معنی نقد نظامهای دیگری بود. این اثر به معنای نقد نظامهای به اصطلاح لیبرال دموکرات غربی بود. برای اکثر مخاطبان شریعتی کتاب حکومت امامت تکیه بر رهبری انقلابی بود. کتابی بود که راهی مستقل از نظام‌های سیاسی بلوک شرق و بلوک غرب، غرب سیاسی و غرب به اصطلاح شرق و غرب سیاسی، بلوک شرق را متونم شوروی و متحداتش در بر اساس پیمان برشو و بلوک غرب مشخصا نظام سیاسی شما که به رهبری آمریکا بر اساس پیمان نظامی ناتو بود. این متن شریعتی عنوان این متن برای جامعه قابل انقلاب بود، می‌پوشید به جامعه راه می‌شده. اما بعد از انقلاب همون آثار و همون به صلاح کتاب، همون عبارات در واقع به منزله مانیفست استبداد دینی و مانیفست ایدئولوژی که در واقع نظام سیاسی کنونی تلقی شده، کتابی که در واقع با آزادی‌های اجتماعی و فردی به مخالفت برمی‌خیزه. من فقط دارم توصیف امر واقع رو می‌کنم یا که بخوام تأیید می‌کنم. به هر حال یک نکته رو از من به عنوان دانش آموز فلسفه توجه داشته باشید. این چندش هرمنوتیکی فقط مربوط به گذشتگان نیست، بی‌تردید در مورد خود ما هم سره. یعنی امروز ممکنه ما احساس بکنیم که رفتارهای با معنا انجام می‌دهیم، رفتارهای بنیادین و اصیل انجام می‌دهیم، اما همین نسل ما که نسبت به خودمون احساس می‌کنیم عمومی رفتارهای و مفاهیم عقلانی داریم، به احتمال یعنی نسل‌های بعد ما رو به دورکی شدی است، به عدم درک پدیدارهای انسانی به طور صحیح و خیلی چیزایی دیگه در واقع به اصطلاح محکوم خواهد کرد. لذا متفکر نمی‌تواند به این سادگی دستاوردهای فرهنگی و معاصر تاریخی خودش رو به سهولت در واقع به سهولت و نادیده بگیره و بگه در واقع یک افراد بوده که هیچ درکی از مسائل نداشتن و ایده‌هایی رو داره که در واقع این ایده‌ها امروز ما رو به این روز انداخته. مسئله پیچیده تر از اینه. در واقع ما با یک پارادوکس هرمنوتیکی مواجهیم. ما با چیزی مواجهیم که من اسمش رو میذارم پارادوکس هرمنوتیکی. برای دوستانی که اگر کمتر آشنا باشن، منظورم از هرمنوتیک تفسیری، پارادوکس تفسیری. ما با یک پارادوکس مواجهیم. این پارادوکس عبارت از این است که ما هیچ متنی رو فارغ از شرایط تاریخی نمیتونیم بفهمیم. ما هیچ متنی رو بیرون از افق معنایی نمیتونیم بفهمیم. ما هیچ متنی رو بدون اصل کاربرد و استفاده نمیتونیم بفهمیم. این سخن به این معناست که انسان به عنوان یک موجود تاریخی همواره درون انسان به عنوان یک موجود تاریخی همواره اسیر یک شرایط تاریخی، همواره در یک شرایط تاریخی میاندیشه و عمل میکنه. ما انسان بیرون از تاریخ نداریم، ما انسان فوق تاریخ نداریم، لذا شرایط تاریخی همواره بر فهم ما اثر میذاره. این بسیار کودکانه است که فکر کنم من یک موجود پراتاریخی هستم، تو بگوید بویی من یک خدایی هستم که میتوانم بیرون از زمان و بیرون از مکان متن رو بخونم و متن رو بفهمم. ما مستقل از متن شرایط تاریخی نمیتونیم با متنی هر متنی مواجه شیم. نکته دیگه، هر دوره تاریخی برای خودش افق معنایی رو داره، افقهای معنایی دگرگون میشن. در قرون وسطا یک افق معنایی وجود داره، در دوران مدرن یک افق معنایی وجود داره. مثلا در روزگار قبل از انقلاب ما در اون یک افق معنایی خاصی بودیم، مثلا خواهان تشکیل یک حکومت دینی. اکثریت جامعه با این آرکیتایپ هم حرکت میکردن، میخواستن اسوه‌ای به اصطلاح از حکومت اعتدالی رو ایجاد بکنن، میخواستن با امپریالیسم مبارزه بکنن و نظام مستقل از
مثلا امریات سپر ایجاد میکنه، اینها آرکیتایپ های امور.
اما بعد شرایط تغییرات به اصطلاح حاصل انقلاب و تجربه تاریخی بزرگی که ما تحت عنوان انقلاب به دست آوردیم، بسیار از اون آرکیتایپ ها فروخته، بسیار از اون الگوها فروخته. امروز در واقع عضوه یک نوع نظام لیبرالیسم در ذهن بسیاری از جوانها هست. امروز دیگه مفهوم امپریالیسم از ذهن بسیاری از افراد رفته و حتی بسیاری آمریکا رو به عنوان فرشته نجات خاورمیانه تلقی میکنن. این مفاهیم اصلا در اتفاق خصوصشون نداشت، افق معنایی دگرگون شد. و نکته دوم اصل کاربرد. شما همواره معنایی از این متن میفهمید در ارتباط با کاربردی که از متن میخواد. شما در یک روزگاری قرآن میخوندید، از قرآن معنی میخواستید که ازش انقلاب کنید، تفسیر انقلابی رو کردید، میگفتن بعد از قسم به اصل انقلاب این در انسان رو بخود، هر آینه انسانی که در مسیر انقلاب نیست در خسران زیان است، و تیم و زیتون قسم به انجیر و زیتون که دو از قدهای شیفای انقلابی هست. ببینید شما انقلاب میخواستید، حالا متن رو جور تفسیر میکنه در جهت کاربرد بوده. امروز کاربرد از بین رفته، امروز شما آرمان های دیگری دارید، بر سر مصداقهاش با من بحث نکنید. آن چیه مشخص است که افق معنایی و افق تاریخی دگرگون شده و کاربردها در واقع دگرگون شده، لذا خود به خود معنای متن تغییر خواهد کرد. این چیزی نیست که حاصل اراده افراد باشه، این چیزی نیست که حاصل اراده نویسنده یک متن باشه و امری اجتناب ناپذیر. حالا ما با یک پارادوکس مواجهیم. از یک طرف فهم متن مستقل از شرایط تاریخی، مستقل از افق معنایی و مستقل از اصل کاربرد امکان پذیر نیست. از سوی دیگر شرایط تاریخی، افق معنایی و اصل کاربرد می تواند مانعی برای مواجهه با متن باشد. یعنی انسان به عنوان یک موجود تاریخی متن رو در تاریخ میفهمه و اساسا نقطه بیرون از تاریخ وجود نداره، و از یک طرف دیگه شرایط تاریخی میتواند مانعی برای فهم یک متن. یعنی شما اگر مثلا فرض کنید متن فردوسی رو بخونید، اگر بخواید با نگاه انسان امروزی به مطالعه اون رو سر سراغ مثلا شاهنامه فردوسی بگید که همش شاهان صحبت میشه و با عینکی که در واقع فئودالیسم در شبه رفته نظام سلطنتی فرو میده و ببینید که شاعری دائما از شاهان داره صحبت میکنه، در واقع شما با متن نمیتونید ارتباط پیدا کنید. این تغییر افق تاریخی فرهنگی در واقع مانع بزرگی برای مواجهه با متن میخواد. دخل میکنید ما دو گروه داریم، دو گونه خواننده داریم. خواننده ای که متن رو سرکوب میکنه و گرایشات سیاسی، ایدئولوژی، خواسته ها و کاربردهای خودش رو به متن تحمیل میکنه، و یک مواجهه دیگری هست که مواجهه پدیدارشناسانه است و اجازه میده متن خودش رو آشکار کنه. فرق نحوه مواجهه ایدئولوژیک و نحوه مواجهه متفکرانه با یک متن اینه که در مواجهه با مثلا مواجهه ایدئولوژیک با یک متن، فرد حرف خودش رو در ذهن متن می‌ذاره، به اصطلاح رید آوت می‌کنه، از بیرون حرف رو در ذهن متن می‌ذاره و متفکر رو می‌ذاره متن رو رید آوت می‌کنه. یعنی اجازه میده متن سخن بگه، ولی این کار ساده‌ای نیست، چون مواقع امروزی بسیار بسیار زیادی وجود داره. در یک بیان بسیار 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 کلی، در یک بیان بسیار بسیار کلی و گذراتون مقصدی داشته باشن، ما دو گونه مواجهه با متن داریم که متن سرکوب میکنه. یکی که به متن شیفته هستن، در خصوص بحث کنون شیفته دانشریتی، اینها به مخاطب میخوان بگن که متن رو با همون افق تاریخی دیروزی بفهمید. هر یکی این مقصدی نیست. من نمیتوانم تجربیات تاریخی این سه دهه چهار دهه رو و تجربیات که داشتن سیاسی، اجتماعی، فردی، اخلاقی، دانشی، دانشگاه که ابن بزنم کنار و من رو درست مثل عبدالکریمی سال 50 بفهمم. این تکلیف مالوتاقه، این از بشر چیزی رو خواسته که اساسا امکان پذیر نیست. اینهایی که چنین انتظاری دارن
درک نمی کنند که انسان نمی تونه فراتر از تاریخ خودش با مرگ مواجه بشه. اینها درک نمی کنند که در واقع میان مرگ با شرایط یک رابطه مقابل وجود داره. اونها دکارتی فکر می کنند، فکر می کنند سوژت اوچه جداست. در صورت که به لازم هرمونتیکی مرگ در واقع از حالت جدا نیست. شریعتی کتابش در یک شرایط تاریخی صورت گرفته، این کتاب در تاریخ ما اثر گذاشته و این تاریخ بر فهم ما بر شریعت از شریعت اثر گذاشته. یک پیچیدگی هرمونتیکی بسیار بسیار در هم تنیدوی شرایطی پیچیده و در هم تنیدوی وجود داره که متفکر مثلا سادگی بسیار تقلیل نمیده. انسان نامتفکر میخواد جامعه بگه تو شریعتی رو نمیفهمی و باید در مفهوم تاریخی دیروز بفهمی. همچنین یک چنین انسان نامتفکری فکر میکنه که معنا چیزی متصرفی در گذشته شکل گرفته، حالا من باید به گذشته رجوع کنم تا معنای من رو بفهمم. اصلا چنین نیست. معنا در هر نسلی خلق میشه، معنا دائما و پیوسته تولید میشه. این رو باید داشته باشیم. معنا یک امر ثابت نیست. معنای قرآن چیزی نیست که در 14 قرن پیش شکل گرفته، در هر قرنی با خواندن این معنا شکل گرفته. این فقط در کتب مقدس نیست. معنای حافظ چیزی نیست که در قرن هشتم شکل گرفته. در قرن دهم معنای تازه‌ای از حافظ منکشف میشه. در قرن دوازدهم، در قرن چهاردهم معنای جدیدی، معنای یک امر سیاله، معنای یک امر ثابت در گذشته نیست. و کسانی که از ما میخوان معنا رو در افق تاریخ گذشته بفهمیم، در واقع حقایق زیادی رو در مورد سرشت تاریخی انسان و در واقع سرشت هرمنوتیکی یک فرد غافل. اینها متن رو سرکوب میکنن و به ما میگن تجربیات امروزیم رو نادیده بگیریم و فقط معنا در افق تاریخی گذشته بفهمیم. اما یک خبر دیگه این است که شما واقعیت امروز متن دیروزی رو بفهمید. چون شما یک تجربه تلخ از یک جامعه دینی داشتید، چون شما از یک جامعه ایدئولوژیک تجربه تلخی داشتید، چون شما به نام امامت، امت، ولایت تجربیات داشتید، حالا به دلیل اعتراضی که نسبت به وضع قرومی دارید متن دیروزی رو با نگاه امروزی ببرید. شما متن رو نخواهید فهمید. شما پژواک صدای خشم و کینه رو از متن خواهید شنید. مثال بزنم، اگر شما بخواید متن مقدس رو بفهمید، اگر با عقلانیت جدید گالیلئی، نیوتنی، دکارتی سراغ متون مقدس مثل انجیل برید، از متن مقدس مجموعی از عبارات بی‌معنا نصیبتون میشه، هیچ چیز نخواهید فهمید. اما اگر بگید این متون در واقع مجموعی از خود اخلاق و هیچی ندارد، یک سوال رو میپاسد: چرا این کتونی که هیچ معنای محصلی ندارن و مشت خرافت و حرفای بیمنا یک چنین اثر اوزاوی تاریخی رو در تاریخ بشر بشن؟ این سوال میپاسد بمونه. لذا فرد متفکر برخلاف اصحاب تئولوژی و ایدئولوژی، برخلاف اصحاب ایدئولوژی و سیاست زده که میکوشه بر اساس حقوقهای امروزی سراغ متون دیروزی بده، فقط بر بحثم بشریت نیست، تمام معاصر تاریخی ماست، از معاصر ادبی رو گرفته، حافظ و عطار رو فردوسی گرفته، یا معاصر فلسفی رو گرفته، ملا صدرا و میرداماد و فارابی گرفته، تا کتب مقدس گرفته، تا احادیث و روایات گرفته. اگر شما بخواید نگاه امروزی رو به متن دیروزی تحمیل کنید، شما با متن مواجهه درستی نخواهید شد. لذا این پیچیدگی بین متن، رابطه خواننده متن و تاریخ رو باید در پیچیدگیش درک کنیم. پیچیدگی به اعتبار من به دلیل ایدئولوژیک زدگی و سیاست زدگی در جامعه ما کاملا مفهوم بوده. خب این یکی از مقدمات من که ایدئولوژیک اندیشی و سیاست زدگی و حب و بغض ها و نسبت به وضع موجود در واقع اجازه نمیده با متن مواجهه داشته باشیم. لذا از من چیز رو میفهمید خودش میخواد. یک کسی میخواد بگه شریعتی پشتوانه ایدئولوژیک وضعیت سیاسی کنونی است، از در اومد نمومد نظریه بلاد فقیر در دیر. یکی شیفته لیبرالیسم و میخواد بگه شریعتی عاملی بود که ما رو به این روز انداخت، لذا وقتی مک رو میخونه فقط چشمانداز یک اندیشوی رو میکنه که ضد لیبرالیسم، ضد دموکراتیک، و دلش به صلاح استفاده ها بیرون بیاد. هر دو در واقع دارن پیشوانی صدای خودش رو میشن و این نحوه نحوه مواجهه با یک معنی نیست و ما باید بیاموزیم که با متون و معاصر تاریخ خودمون چگونه برخورد کنیم. یه نکته دیگه برای باز به متن نزدیک بشن، تفاوت تفکر سیاسی، تفکر تفاوت فلسفی سیاسی و ایدئولوژی. من به تبع نوشتار چند جمله میگم بسن رو خاتمه میدم. بچه ها، تفکر و فلسفه ایدئولوژی نیست. ایدئولوژی یک سوال میکنه یک جواب برای همه الان پاسخ میخواد. من تو باشه وقتی از فلسفه سیاسی صحبت میکنیم، فلسفه سیاسی در واقع روش فلسفی و متعلق سیاسی، فلسفه سیاسی و تفکر اصیل سیاسی به تبع خود فلسفه یادتون باشه دانستن است. فلسفه دانستن نیست، همونطور که خود واژه نشون میده فلسفه فلسفی یا یونانی به مفهوم حب دانشه. فلسفه دانستن نیست، عشق دانه. فلسفه و تفکر اصیل دانستن و دانایی نیست، بلکه سیر از جهل مرکب جهل بسیط. انسان متفکر و انسان فهیم میدونه که پرسش های ستورگی وجود داره، اما اصحاب تئولوژی، اصحاب ایدئولوژی به پرسش های ستورگ پاسخ های فوری و دم دستی میدن و فکر میکنن پاسخ تو چی بشونه و این آغاز مرگ فهم. لذا فلسفه و فلسفه سیاسی علم هم نیست بچه، یعنی چیزی شبیه علم نیست. فلسفه سیاسی یک چیزی شبیه ایدئولوژی نیست. لذا وقتی با یک متفکر بحث میکنیم اصلا نباید این شیوه انتظار داشت تا وارد یک بحث میشیم نتیجه بگیم خب نتیجه این بحث رو به من زود بدارم تو عرصه حیات سیاسی شما. یک چنین کنی کردی در واقع تفکر رو تبدیل به سیاست تفکر رو تبدیل به ایدئولوژی میکنه، همه چیز رو تبدیل به پکیج میکنه، همه چیز رو تبدیل به کویز میکنه. مثل کتابهای کوچین انسلوهایی که به بچه مدرسه یا میدن یک سوال ابنانی میدن جوابش آره یا نه، تفکر که چنین نیست. و متاسفانه این گونه اندیشیدن است به مسائل، یعنی همه چیز رو تبدیل به یک آره یا نه. شبیه تو متخصص قبول داری نه تو بگوی اگر آره دموکراته، اگر نه بس دیکتاتور. مسائل اینطوری نیست. این تبدیل کردن تفکر در واقع به ایدئولوژی است که در تمام سطوح وجود داره، در تمام دایره‌های اجتماعی وجود داره، چه در میان روشنفکران، چه در میان اصحاب قدرت سیاسی، چه در اپوزیسیون و چه در اپوزیسیون. در یک چنین شرایطی اصلا نمیشه فکر کرد. اینکه شریعت این طرف دارش باشه که نباشه اصلا مهم نیست. اصلا ما بحث برای کار شخصیت ها نداریم. اون چه که حیات اجتماعی ما رو تهدید میکنه این تفکر رهبر است، پرسشگری رهبر است. همه چیز رو میخواهیم به ایدئولوژی تبدیل کنیم. ما وقتی از محدودیت های نظامی دو مکرده که قرض میزنیم توی بحث متفکر میاد از انتقاد میکنه به نظام های دموکراتیک، ذهن ایدئولوژی دو جایی دایر بکنه، میگه ما دو تا آپشن داریم، یا دموکراتی به دومنده یا طرفدار استبدادی به طرفدار آبادی. حالا این شرایط دموکراسی رو نقد کرده بس منظور طرف دموکراتی این دایکوتومی از کجا آمده؟ این دایکوتومی ایدئولوژی که این درست پس نمیگیم اسلام ها یا دوستان یا دشمن، قدرت سیاسی تو تنده چه میگن دیگه، یا دوستان یا دشمن. کی گفت ما به کمک دو مقوله دوست و دشمن میتونیم انسان ها رو به صورت توصیف کنیم؟ ما دوستان رو داریم و دشمن خطرناکتر، دشمن ها رو داریم و دوستان رو منصفتر، دوستان رو داریم که با حماقت ها از دشمنی های بزرگی میکنن. ما طیف گسترده داریم. این دو دایکوتومی ها مثل اینکه انسان ها یا استثمارگر یا استثمار شده، دایکوتومی مارکسیستی، انسان ها یا خودگر یا غیر خودی، دایکوتومی به صدا ایدئولوژیک نظام های فاشیستی. این گونه سلبیت را اندیشه سلبیت اندیشی ها در واقع تفکر و پرسشگری رو تبدیل به ایدئولوژی میکنه. وقتی با این رویکرد ایدئولوژیک ما میخوایم نقد و متن مبارک رو بخونیم، در واقع اصحاب ایدئولوژی میتونن پاسخهای گوناگون به دست بیارن. اما یه چیز هست، این پاسخهای دیگر با متن بسیار فاصله داره و با متن نمیتونه ارتباط برقرار کنه. لذا اگر عبدالکریمی یا کسی مثل شریعتی اومد نظام دموکراتیک رو نقد کرد، ضرورتا به این معنا نیست که دشمن دموکراسی. خب تو کسی محدودیت داره دیگه. انسان یه شیفته عقل مدرنه، انسان یه شیفته دموکراسی غربی، انسان یه دموکراسی شیفته لیبرالیسم نمیتونه مخیلش رو به رویکرد انتقادی هم داشته باشه. عقل مدرنه لیبرالیسم رو محدودیتش رو نقد میزنه. آیا این برنامه فاشیسته؟ خب نه، ما غیر از نظامهای دموکراتیک راه حل دیگه نداریم. من میتونم معترض باشم که دموکراسی شر بزنه، اما میتونم محدودیتش رو بفهمم که وقتی میرن تو صندوق رای میدن این رای ها میشه ساخت. رای یک انسان فکور با این رای یک انسان عوام در واقع برابر نیست. از دل همین دموکراسی ها پلید ترین مناسبات اجتماعی در میاد. مگه ما تجربه کردیم مگه دل صندوق هامون امور در نیمده که بودش در خیانت رو به ملت کردن، ارزش ملی پول ملی کشور رو کاهش دارن و برابر خیلی چیز دیگه. خب اینا نقده، ولی این به این معنا نیست که اگه کسی دموکراسی رو نقد کرد ضرورتا به این معناست که در واقع خامیه نظام‌های متکل. تا اینجا حرفم رو خلاصه بکنم، ما در برابر با متونی مثل متون شریعتی با مبانی همون فکری زیادی مواجه هستیم. برخورد متفکرانه اینکه مبانی رو بفهمم و بتونه باهاش مواجهه درستی داشته باشه. انسان اهل ایدئولوژی و انسانی که از خشم کینه نفرت و بغض مواجهه و بابای چین پیچیدگی هرمونیکی رو درک نمیکنه. نکته دوم که انسان اهل ایدئولوژی اهل دایکوتومی های ذهنی است و بر اساس این دایکوتومی وقتی شما شریعت رو توی مقوله دموکرات یا بهاصطلاح توتالیتر قرار میدید در واقع مغز رو غل میکنه. از این مقدمات اگر مقدماتی حرف کنم ما باش موافق باشید، حالا این رو دیگه رو مطرح کنم. ما امروز در حوزه تفکر سیاسی با بحران بسیار عمیق و جدی مواجه هستیم. ما امروز اندیشه سیاسی رو نداریم که بتواند تحلیل مسائل انسان امروز جواب بده. بیش از دو قرن از نخستین جنبش پیروزمند لیبرالی در جهان گذشته، انقلاب خلق فرانسه فکر کنم 1789 بیش از دو قرن از اولین پیروزی اولین انقلاب لیبرالی گذشته. امروز من میتونم مدعی باشم که لیبرالیسم غربی به بزرگترین در واقع نهایت‌ترین گونه‌های بزرگترین لیبرالیسم بسیار بحث نمی‌کنه. حتی من ادعا دارم که لیبرالیسم در واقع مسلط‌ترین ایدئولوژی حاکم بر جهان، ایدئولوژی لیبرالیسم مسلط‌ترین ایدئولوژی حاکم بر جهان. این به این معنا که لیبرالیسم به لحاظ نظامی تونسته همه جهان رو بگیره اصلا فهمی نیست. این به این معناست که جهانبینی لیبرالی، انسان شناسی لیبرالی، فلسفه اخلاق لیبرالی در همه جای جهان در واقع مسلط شده. حتی ما در میان مسلمان ها، حتی در میان بسیار از افراد در میان نظام های اجتماعی نظام های لیبرالی نیست، اما افراد بر اساس ارزش های لیبرالی در واقع دارن زندگی میکنن بر اساس رابطه زن و مرد، رابطه افراد، اعتقاد به حقیقت خصوصی و خیلی چیزهای دیگه. البته لیبرالیسم دستاوردهای بسیار بسیار بزرگی داشته، یعنی باید دجال و اهل ایدئولوژی بود که دستاوردهای عظیم ایدئولوژی لیبرالی رو تفکر لیبرالی در جهان عمومی درک نکرد. جنبش لیبرالی باعث سرنگونی پادشاهان و امپراتورها شد. جنبش لیبرالی سبب سقوط فئودالیسم و نظام ارباب و رعیتی شد. جنبش لیبرالی سبب آزادسازی دهقانان از اصالت زنجیرهای فئودالی شد. با جنبش لیبرالی که مرجعیت‌ها و اتوریته‌های اجتماعی و مذهبی مثل اتوریته کلیسا حذف میشه و دین از حیات جمعی جامعه در واقع رهبر میبنده. با جنبش لیبرالیسم که سنت‌های دموکراتیک و نهادهای دموکراتیک مثل پارلمانتاریسم، مثل تکیه بر قانون اساسی، مثل تفکیک سه قوه و خیلی نهادهای دیگه در واقع شکل می‌گیره، خود نهاد انتخابات، دو قرن ارزش‌های لیبرالی چشم‌ها رو پینه کرده و بسیار از روشنفکران ما آرزو داشته و دارن که ارزش‌های لیبرالی تسلط پیدا کنه. ارزش های مثل اعتقاد به اصالت فرد یا انبودالیست، تجربه گرایی به جای نسگرایی، اصالت عقل به جای خرافه گرایی، شکاکیت بنای به جای جزمیت دوگماتیسم، نسبی اندیشی به جای مطلق اندیشی، اگزیستانسیالیسم اخلاقی که فرد باید نظام اخلاقی رو خودش انتخاب بکنه نه اینکه به این تحمیل بشه، اینکه فرد واقعیت بنیادینه، اینکه فرد باید مستقل باشه، شغلش رو، خانه‌اش رو، همسرش رو و خیلی چیزا رو باید خودش انتخاب بکنه، اینکه همه در برابر قانون برابرن، اینکه هر فرد حریم خصوصی داره که باید جامعه درش دخالت نکنه، دولت درش دخالت نکنه، اینا دستاوردهای بسیار بسیار بزرگ جنبش لیبرالی است. تنها بنیادگرایان و دجال‌ها کوچش‌ها که دستاوردهای بزرگ لیبرالی رو به اصطلاح نادیده می‌گیرن. اما این همه قصه نیست، این همه قصه نیست، قصه بخش دیگری هم داره. همین جنبش عظیم که چشم‌های بسیاری را از جهان سومی‌ها خیره کرده، نقطه ضعف‌هایی داره. ماکیاولی میگفت همان گونه که کریستوف کلمب قاره جدید رو کشف کرد، من هم در حوزه اخلاق و سیاست در واقع سرزمین جدید رو جدیدی کشف کردم و کاملا حق با ماکیاولی. ماکیاولی پدر از سیاست جدیدی که از دلش لیبرالیسم آمد بیرون. اما سوال اینه آیا این سرزمین جدیدی رو که ماکیاولی در حوزه سیاست و اخلاق کشف کرد به راستی شایسته زندگی انسانی هست؟ آیا در این سرزمین جدید هیچ گونه محدودیت و نقطه سیاهی وجود نداره؟ من به خاطر از عظمت‌های دستاوردهای عظیم جنبش لیبرالی اشاره کردم. اما با ماکیاولی یک اتفاقی افتاد. چرا ماکیاولی هم پدر بست سیاست جدید؟ همه سیاست جدید قرن عبور لیبرالیسم و دیگری گروش ها مثل مارکس در واقع دل فلسفه سیاسی جدید اومد. با ماکیاولی و فلسفه سیاسی مدرن چه اتفاق افتاد؟ ماکیاولی گفت سیاست قدیم، سیاست افلاطونی، سیاست در سیاست فلسفه سیاسی کلاسیک در روی آرمان ها دستور داشت به ناکجا آباد رسید. بیاید این واقعیت ها دستور. این چالش بزرگ بود که با ماکیاولی روی داریم. اما به دنبال اینکه فلسفه سیاسی مدرن شکل گرفت، امر بالا و امر عرفی تنزل پیدا کرد. دیگه امر بالایی در اصل سیاست باقی نموند. نیهیلیسم اخلاقی در واقع کمال گرفت، هست‌ها از بایدها جدا شد، آزادی به کابوس تبدیل شد. چون آزادی زمانی معنا داره که شما معیاری داشته باشید برای انتخاب، اما آنجایی که به قول ژان پوسان هیچ معیاری برای انتخاب وجود نداره، آزادی به کابوس تبدیل میشه. انسان ها اتمیزه شدن، هر کی به فکر خودشه. انسان به گل انسان تبدیل شد، به گل هابس. اکونومیسم و اصالت اقتصاد به تبع اندیشه های لایک کم اجرایی گیره، اقتصاد شد هدف زندگی، زندگی کالایی شد و زندگی به یک امر شیمونه تبدیل شد و زندگی سطح کیفیت زندگی اومد پایین و نهایتاً اخلاق در یک چنین جهانی بنابر درای گوناگونش مرد و به دنبال مرگ اطلاق. ما شاهد مرگ انسانی آنچنان که گفت برای بزرگ نیچه از این صحبت میکنه و به تعبیر نیچه فرهنگ در انتظار مانده اخلاق گنده و رمه به صدا قلب پیدا کرده و به اعتقاد نیچه روزگار و روزگار آخر انسان، انسان های حقیر و کوچکی که جز به مسکر نمیاندیشد. اینها هم بخشی از واقعیت هاست در کنار اون دستاوردهای بزرگ که فرد متفکر هر دو رو با هم میاندیشد. اما اصحاب ایدولوژی یا غرب رو بهشت موقع تلقی میکنن یا اونجا یک جهنم تلقی میکنن و هر دو کاریکاتوری از واقعیت. هر دو کاریکاتوری از واقعیت نیست. خب در یک چنین جهانی شما امروز ما بلوک شهر نداریم چون امرادوی شوروی و بلوک سیاسی شد منحل شد، اصلا بلوک شهر هم نبود چون امرادوی شوروی دشت از غرب بلاد به تنسیکی بلاد بسیار از ارزش ها. اما در اون روزگار با دیکتاتوری پرولتاریا را در دوران گذشته تجربه کردیم، یعنی بنا به مخالفت با لیبرالیسم و بحث فرهنگ و اصطلاح پرولتاری در برابر فردی بورژوایی، ما شاهد ظهور خشن‌ترین دیکتاتوری خواهیم مثل حکومت استالینی. نتیجه از همین بچه ها، اگر اهل ایدئولوژی نباشه، اهل تفکر باشه، میتونیم دریابیم که نظام های لیبرالی ارزش های آفریدن و محدودیت های دارن انسان آفریدن. لذا چنین فردی امکان پرسشگری از نظام های سیاسی از جمله نظام های دموکراتیک و لیبرالی رو وجود نگه میداره. این احسان جزمی و ایدئولوژیه که فکر میکنه که کسی گفت بالای دموکرات بالای چشم دو کسی افرویت و توتالیتره. این برخورد برخورد ایدئولوژیکه، این برخورد برخورد مفکرانه نیست. و اگر ما ذهنمون رو متعاقد بر اساس یک دایکوتومی ایدئولوژیک شکل ندیم که بگیم انسان ها یا دموکراتن یا ضد دموکرات یا لیبرالن و مستبدین و طرفدار استبداد، اگر چنین باشه و خارج از این دوگانگی و ایدئولوژیک بیاندیشیم، اونگاه میتونیم به یک مفکر مثل شریعتی حق بدیم که از محدودیت های لیبرالیسم صحبت بکنه، بیان که طرفدار استبداد باشه، بیان که بخواد جامعه رو به یک نظام توتالیتر اعتقادی و دینی سوق بده. این امکان رو گشوده میکنه، نمیخوام بگم ضرورتا چنین کنه، ولی میشه از لیبرالیسم سوال کرد. نکته دیگه که ما عرض میکنم اینکه لیبرالیسم در قرن گذشته بسیار امیدها رو در دل حاضنه کرد، اما با ظهور شرایط پست مدرن دیگه در واقع ارزشهای لیبرالی آنچنان دلها رو گرم نمیکنه. اگر اصل روشنگری با ارزشهای لیبرالی شناخته میشد و در واقع ایمان به اصل پیشرفت آگوستون، تجربه گرایی، آمپیریسم، راسیونالیسم، منطق گرایی، شکاکیت، سکولاریسم، آزادی خواهی، فردگرایی، اینا جز امهات اندیشه روشنفکری بود، یعنی هرکی اینها رو داشت روشنفکر بود. امروز پس از گذشت نزدیک به سه قرن از در واقع ظهور جنبش لیبرالی قبل از انقلاب فرانسه و در واقع با ظهور اندیشههای مدرن، فضا و شرایط پست مدرن ظهور پیدا کرد. روشنفکر غربی چون دیگه خودش رو تعریف میکنه، امروز در روزگار ما روشنفکر کسیست که اصل پیشرفت نمیپذیره. امروز روشن به کسی که به عقلانیت مدرن نقد داره، امروز کسی در واقع لوژیسیسیسم متافیزیک و منطق پرستی رو نقد میزنه و معتقد این منطق ساحات گوناگونی هم وجود انسان رو سرکوب میکنه و نادیده میگیره. امروز خیلی از متفکران به عرفی شدن جهان لیبرالی در واقع مخالفن. امروز خیلی از روشنفکرهای اروپایی و آمریکایی در واقع از ظلمهای نظامهای لیبرالی و دموکراتیک دارن صحبت میکنن، یعنی درست در جهت عکس آنچه که در متفکران روشنفکری مثلا دیدرو، مونتسکیو و دیگران بیان میکردن، امروز بسیار از آنچه که روشنفکران از روشنگری رشته بودن، امروز متفکران دوران پست‌مدرن حمله میکنن. نتیجه ای که میخوام بگیرم اینه که عقب افتادگی تاریخی فقط مال بنیادگذارهای ما نیست، عقب افتادگی تاریخی فقط مال اصحاب تئولوژی ما نیست، عقب افتادگی تاریخی فقط مال روحانیت و قدرت سیاسی ما نیست. روشنفکران ما عقب افتاده، روشنفکران ما هم در روزگار ظهور پست مدرن که بسیاری از ارزش‌های لیبرالیسم رو پیدا کرده، هنوز در حال و هوای شیفتگی به ارزش‌های مدرن به اصطلاح قرن 19 هستند. روشنفکران ما هم از یک عقب افتادگی تاریخی رنج می‌برند و بر اساس همین عقب افتادگی تاریخی است که نقدهای شریعتی به نظام‌های لیبرال دموکراسی رو در واقع بر نمی‌تابند و شریعتی رو معتقدند که آب با سیاق نظام‌های توتالیتر دینی می‌شه و روح در واقع انتقادات شریعتی رو در واقع در نمی‌گیره. خب من اینجا این پرهرمی ها یه مدار از مرحله فهم صحبت کردن که چگونه باید در چه افقی ما می توانیم سراغ متن شریعتی بریم. اما اجازه بدید ای کاش یه فرصت دیگه بود، باید خودتون بخونید، خودتون کتاب امت نبوت رو خواهش کنم اینه که بخونید اون سیاهوش من رو هم که حدود سال 68 من نوشتن تقریبا مال سرو شیش تا بچه. آن به دانشوی من البته الان کنار بکنم انتقاد بذارم، انتقاد بذارم به اون کتاب، اون کتاب نرده من بکنم شریعتی است و در واقع من کتاب اومد و اومد و اونجا کاملا تشکیم آنالیز کردم و انتقادات خودم رو من گفتم، انتقادات خودم رو گفتم، این کتاب از منظر دیگه با اون نوشته با اون کتاب برده بکنم. راجع امت امامت شریعتی بچه ها چند رو تبونم سریع به گذر آقای امت تعبیر کرده تئولوژی بود، تعبیر کرده الهیات نیست، امت و امامت این تو الهیات به این کلام ما از این تعبیر کار میشه. شریعتی بحث امت امامت رو که در تاریخ ما لاغت از سنت متصدد از قرن دوم سوم هجری میبرد که تبدیل به مسئله اعتقادی کلامی شده، امام کسی که علم غیب داره، امام کسی که در واقع معصوم، امام کسی که با آدم ماورا ارتباط داره، این بحثا رو تو نظام مرجع شناسی دینی سنتی ما در نظر بگیرید. شریعتی این رو تبدیل به یک بحث اجتماعی، یعنی مرادش از امامت وقتی میگه اون بحثای گذشته نیست، یعنی امامت رو میاره در دوران عمومی، از امامت در دوران ما به صحبت میکنه، نه در یک بحث تاریخی در 1400 سال پیش. زبان شریعتی تئولوژیک است، اصطلاحات تئولوژیک است، اما روح مطلب در جهت تخریب تئولوژی. یعنی وقتی شما یک بحث اعتقاد کلامی رو تبدیل به یک بحث جامعه شناسانه کنید که تقدس دوری ازش کرد، یعنی اول رو سنده میشه رو جوش بحث کرد، یعنی میشه رو جوش نه کرد. این نکته رو داشته باشید، یعنی اون شریعتی با اون کارش مثلا خیلی از باسه شد گام بزرگی در جهت تخریب تئولوژی، یعنی نظام های نقاط بشوده دینی برداره. اما به بیان اینکه زبان کتاب دوباره است، زبان تئولوژی که اون روح غیر تئولوژیک است، این نکته رو داشته باشید. نکته دوم، اصطلاحاتی که شریعت به کار میبره، اول اصطلاح امت. برای شریعت امت در یک جامعه اعتقادی و ایدئولوژیک، یک جامعه اعتقادی و ایدئولوژیک شریعت میخواد بگه در دوران تاریخی گذشته و همون امروز که ما میتوانیم از اون عبور کنیم، ما مناسبات رو چگونه میتوانیم با هم دیگه مناسبات اجتماعی تعریف کنیم، روابط قبیله‌ای، تو مال کدوم قبیله‌ای، من مال کدوم قبیله‌ای، روابط طبقاتی، تو مال کدوم طبقه‌ای، من مال کدوم طبقه‌ای، روابط نژادی، نژاد تو چیه، نژاد من چیه، روابط سیاسی، تو مال کدوم حزب هستی، من مال کدوم حزب هستم، ملی، من ایرانی ام، گروه دیگه، اینا تقسیم بندی‌های گوناگونی. شریعتی وقتی به تمامیت می‌پردازه میخواد جامعه ای صحبت بکنه که مناسباتش بر اساس تفکر اعتقاد که بگید سوال رو کلمه کلمه ایدئولوژی رو من توضیح بدم، کلمه ایدئولوژی آنچنان که دکتر سروش، دکتر شایگان و دکتر طباطبایی اعلام کردن که شریعت دین رو تبدیل به ایدئولوژی که چون کلمه ایدئولوژی به کار میبره، من جاش نیست بعد نوشته هم توضیح دادم به هیچ وجه آنچه شریعت ایدئولوژی میگه ایدئولوژی در معنای در واقع مارکسیسم لنینیستیش نیست، این رو باید در جای دیگری بحث کنم. اما آنچه که شریعت میگه امت یعنی جامعه ای که مناسباتش فکریست، حالا فکرش رو میذاره جامعه اعتقادی، جامعه ایدئولوژی که امروز این کلمات در ما بسیار رواج میشه، یعنی اسم ایدئولوژی میاد بر اساس سیطره جهانبینی لیبرالی، چون ایدئولوژی رو در منظرهای پست مدرن میشه فهمید، در منظر لنینی میشه فهمید، در منظر فریبی دولار مارکسی میشه فهمید، اما اون چه که بود بر ذهن ما سیطره داره ایدئولوژی در معنا مفهوم لیبرالیه، چون در اندیشه لیبرالی ایدئولوژی مساوی با توتالیتاریسم، چون که مثلا کوپر در کتاب جامعه باز بر دشمنانش میگه کلمه یکم رماننده است. اما اون چه که شرطی میگه امت یعنی جامعه ای که بر اساس مناسبات بر اساس اصول تفکر باشه و این اصول انسانی توشه. خب امامت، امامت این رهبری میشه. حالا شریعتی به زبان رهبری ایدئولوژی ازش پیدا میکنه، ایدئولوژی رو مرد تفکر بگیره. البته به شریعتی از منظر لیبرالی اعتقادات زیادی هست، شریعتی از جامعه صحبت میکنه که وجود نداره و شکل میگیره. اما فلسفه فلسفه سیاسی مدرن تو به طبع ماکیاولی شکل گیره، فلسفه سیاسی مدرن واقع‌گراست. فلسفه سیاسی مدرن با فلسفه سیاسی کلاسیک در میشه. چرا؟ چون فلسفه سیاسی کلاسیک با فلسفه سیاسی افلاطون به مدینه فاضلی میاندیشه و تمام همین فلسفه سیاسی مدرن که بعد فاصله رو تنها کنار به انسان ها نه اون گونه که باید باشن بلکه به انسان ها اون گونه که هستن تمام گونه که هستن میاد اینو در تمام تاریخ فلسفه سیاسی مدرن ببینید در اسپینوزا و بیاسی نیستنام آن اسپینوزا که فلسفه سیاسی کلاسیک ببینید در واقع نامطلوبه که همواره از انسان آنگونه که باید باشه صحبت میگه اما ما نیاز به فلسفه سیاسی داره که از انسان همان گونه که هست صحبت میگه این رو کانت هم بیان میکنه به یک زبان دیگه کانت میگه که ما نباید به دنبال مجموعی از جامعه متشکل از فرشتگان باشیم ما باید به دنبال جامعه باشیم که حتی اگر از شیاطین تشکیل شده باشه ما روشی پیدا کنیم که بتوانیم به درستی اینا بتوانن مهربی زندگی کنن شرطش اینه که این انسان ها عاقل باشن این همون حرفی که حرف اسپینوزا ماکیاول اسپینوزا و کانت و کوپرتکرار کرد خب تا کنون مهمترین پرسش فلسفه سیاسی این بود است که چه کسی باید حکومت کنه و جواب این بود بهترین فرد اخلاق فرد ایدات فرد آن یا جواب مارکسیسم رو بهترین قرار بده اما حرف کوپرتکرار اینه که مهمترین پرسش فلسفه سیاسی نیست که با چه روشی باید حکومت شود که حتی اگر اراذل رو باش و بدترین افراد هم حکومت بکنن جامعه کمتر آسیب ببینه این همون روش آگاهی است که در دل اصطلاح فلسفه سیاسی مدرن با ماکیاولی شکل گرفته امر بالا جای خودش رو به امر واقع داره امر مثل ایدئال میره و امر رئال میره اما اتفاقی که میفته درسته که هدف ماکیاولی اینه که امکان تحقق بخشی آرمانها رو بالا ببره اما این امر متحقق شد با فلسفه سیاسی اما جامعه از مطلوبیتش ثابت شد جامعه از مطلوبیتش ثابت شد و بعد از موضع لیبرالی بحث از جامعه ایدئال و بحث از مثلا رهبری ایدئال در واقع کاملا مکتوبه بر اساس همون روش آگاهی که اعلام کرد خب شریعت در اینجا از رابطه امام و حقیقت صحبت میگه امام رهبر رهبر ایدئالی که شریعت دنبالشه به دنبال مصلحت اینه که یه حرفایی بزنه که مردم پیششون یاد نیست به این حقیقتی وفا داره میخواد مردم حمایت کنه میخواد نکنه او به حقیقت وفا داره مثال های زیادی هم میزنه مثلا مقایسه پلیتیک و سیاست این فلسفه سیاسی در شرق مبتنی بر اصل تربیت اما فلسفه سیاسی در اصطلاح غرب مبتنی بر پلیتیک یعنی شهرداری یعنی خدمت کردن یعنی جامعه رو به رفاه رسوندن خب اینها برخلاف فلسفه سیاسی لیبرالی کاملا نسبت بهش موضع میده بر اساس همون رئالیسم بر اساس اینکه رهبری وظیفه‌ش این نیست که جامعه رو به خیر برسونه این فلسفه سیاسی کلاسیکه و شریفی در اون صحبت داره فلسفه این در فلسفه سیاسی کلاسیکه که وظیفه رهبری آن است که جامعه رو به خیر برسونه هم در افلاطون هم در ارسطو هم در آگوستین هم در تفکر شرقی شما اینو دارید اما در فلسفه سیاسی مدرن وظیفه رهبری نیست که جامعه رو به خیر برسونه هر کسی خودش چی هست وظیفه‌ش اینه که به جامعه رو به رفاه برسونه جامعه رو به حقوقش برسونه حکومت های لیبرالی بعد اینکه افراد به حقوقش برسونن خیلی افراد خوش باید پیدا کنن خب این مفهوم توی قسمت های مختلف کتاب داریم شاید تقابل به حقیقت و مصلحت رو بیاره مصلحت در مصلحت فرم مصلحت فردی مثل اینکه من مطابق ذوق بچه‌ام حرف بزنم به آینده و سرنوشت بچه‌ام متحد نباشم در این کانتکست تقابل بین هدایت و پولیتیک تمایل تمام که بین خدمت و اصلاح اینکه رهبر سیاسی در فلسفه سیاسی مدرن در نظام لیبرالی و در فلسفه غربی به اعتبار شریعتی و افراد خدمت کنه درست بزیر نیست که آقا من چیکار کنم که شما خوش بگذاره اما در اندیشه شریعتی امامت نظامی است که به اصلاح جامعه میاندیشه خب البته من کاملا خودآگاه هستم که اینها میتونه مزامیر بسیار خطرناکی باشه اینکه من بزرگترین دیکتاتوری ها رو ایجاد کنم و بگم من میخوام شما رو بزشت ببرم شما حالی نیست این پوچی میتونه باشه از خود شریعت هم به این متفتنه یعنی داری هم تذکار کنه به هم جد بگه رهبری متحد یا امامت به هیچ وجه با دیکتاتوری یکی نیست میگه تفاوت بزرگ شریعتی میگه تفاوت در محتوا و واقعیت به اعتبار بشریت جواب برای سوال نمیتونه ارائه بده یعنی ما همواره میتوانیم با نظامهای دیکتاتوری مواجه باشیم و او میبینی تو نمیفهمی من دارم در واقع اسلام میکنم من دارم هدایت شرایط باز سعی میکنه چون خطر رو احساس میکنه سعی میکنه بیگار بده. میگه که فرق نظام رهبری متحد امامت با نظام های در این با دیکتاتوری و نظام های دیکتاتوری در این که افراد رهبر رو آزادانه و آگاهانه بهش خریدن، نه اینکه با اجبار بهش خریدن. این تلاش تشریعی میتونه خود انجام بده برای اینکه مرد رو دیکتاتوری و رهبر متحد رو ایجاد کنه. بحث دیگه در مورد ویژگی های امام یا رهبر متحد. خب مهمترین بحث شریعت اینه که امام فرد اخلاقی است، یعنی به ارزش های مکتب متحده. امام یعنی تعبد اعتبار، تعبد یک تفکر، تعبد مکتب. البته بحث های زیادی وجود داره، بحث ها عبارت از این است که اولا ارزش ها اون رو اینی نیستن، من چگونه بفهمم ایشون چقدر ارزش ها درش بود درفت شده یا نه. ثانیا کدوم ارزش ها ممکن آنچه برای شما ارزش هست برای من زد ارزش باشه. امروز روز دولته، یکی از اون رئیس جمهورهای بزرگی که امروز روزش نامزده شد، من دو تا افتخار بزرگ دارم، یکی اینکه کتاب مارکسیستی نخوندم، یکی اینکه برای خودم تحلیل دارم برای مردم. این ارزش مکتبه یا نه ممکن برای من به ارزش باشه ولی کسی ارزش باشه. نکته بعدی کسی که اگر تحقق ارزش های یک مکتب صحبت کنه، با این مکتب مورد تفسیرهای متعدد قرار میگیره. تحقق ارزش های مکتب مخالف مطابق کدوم تفسیر؟ حالا اگر تفسیرها متعدد بود چه کار باید کرد؟ اگر تفسیر من با تفسیر رهبری از ارزش‌ها متفاوت بود چه کار باید کرد؟ همه مخالفت که مخالفت با ایدئولوژی نیست. بعد نکته دیگه، در جامعه‌ای که همه ایدئولوژی رو قبول ندارن چه کار باید کرد؟ من تحقق ارزش‌های اسلامی هستم. کسی که از در نگه های کردی که خرم زندگیش رسن خدا را قبول نداره، حالا رابطه من با این چه میشه؟ اینها پرسش هایی است که در برابر اندیشه شریعتی میتوان به درستی مطرح کرد. نکته ای که بسیار عصبی کننده است برای طرفداران لیبرالیسم، نقش مردم در نظام رهبری و نقش مردم در نظام رهبری. حرف شریعت اینه که رهبرها چند روی کار میرن، یا با قلبه قلولی اسکندر هم میکنه، نمیدونم فلان پادشاه هم میکنه، یا کودتا میکنه، یا بابای من پادشاه بوده من رو منصوب میکنه، یا ارسیه، یا نهایتا لیبرالیست و دموکراسی میگه کانت شدن و کردن توسط اون مفرد و شریعتی خواهانه یک نظام رهبری است که ایش نوبتی کانت است، یعنی نه رابطه بر اساس قهر و تقلب و قید به مفهوم سلطه جویی، نه رابطه بر اساس وراثت، یعنی حرفش اینه ائمه اگر پدر و فرزند هستن به هیچ بر اساس روابط نسبی نیست، یعنی اگر مثلا حسن ابن علی جانشین علی بن ابی طالب بشه نه به خاطر اینکه پسری هست، یعنی اون سعی کنه روابط نسبی رو تغییر بده. پس رهبر چگونه انتخاب بشه؟ شرطی میگه که در واقع رهبر این حقیقت مردم تعیین نمی‌کنه، مردم کشف می‌کنه. این درست مثل نمی‌مونه که مثال شرطی می‌زنه یه دماغ کوه می‌گیم، نمی‌تونیم دو آدم رو انتخاب کنیم. به طور طبیعی در یک شرایط پیش میاد ببینیم یه کسی راه بلدی تره، هوا رو می‌شناسه، دهمن رو می‌شناسه، خون راه رو می‌شناسه، به طور طبیعی اون رهبری رو بلد می‌گیره. این یه شرطی می‌تونیم انتقاد داشته باشیم که در واقع در مراحل نهضت میتونه درست باشه، یعنی در مراحل نهضت در زمانی که انقلاب هست به طور طبیعی شجاعترن، پایین‌ترن، استراتژی رو بهتر درک میکنن، میافتن جلو و در واقع رهبر میشن. اما در مراحل تاسیس نظام چی؟ این مشکل در این رده شریعتی وجود داره. به هر حال اون مهمترین ویژگی رهبر متعهد رو که کسی که به امامت انطباق رهبر با ارزش‌های فکری، نظری و عملی و اخلاقیه یک ایدئولوژی و مکتب به نوعی یک طرز تفکر میدونه. خب اما گفتم ما مشکلات زیاد داریم، خطر اینکه ما معیارهای عینی و در ارزش ها نداریم که میتونیم تشخیص بدیم کی تحقق ارزش ها هست یا نیستش، خطر ظهور رهبری های کاریزماتیک هست، خطر برگزیده سازی هست. او میگه رهبری در جهت تغییر رأی هاست، به همین دلیل شاید این خطر هست که وقتی رهبری میخواد رأی ها دیگر میکنه، من همیشه با فرزندانم این نظر دارم، میگم من میخوام شما اصلاح شدید و این کاری که میکنید اشتباه است، به اون فرزند میگم چرا رأی منو نمیدید و من رأی منو نمیشناسم. وقتی یک رهبری متعهد شد که رأی‌ها رو اصلاح و تغییر بده، این خطر است که رأی‌ها رو نادیده بگیره، و نادیده گرفتن رأی‌ها یکی از سیاه‌ترین نقاطی است که از موضع لیبرالی میشه به این اندیشه به اصطلاح حمله کرد. شنیده میگه این شیوه امامت مبدله تا زمان این توده ها خودشون بفهمن، یعنی در واقع سرنوشت و درستی و راه درستی کرد. خب ابهام های بسیار زیاد بود. اولا کی گفته که تو بهتر از من میفهمی؟ ثانیا کی من میفهمم؟ یعنی چند سال بگیم شیوه امامت یه دهه دوره سه دهه پنجاه سال صد سال کی به جامعه به عبور برسه که ما از شیوه رهبری متعهد به عنوان مثال یک رهبری در دورانی بزنیم کنار و به جامعه متعهد برسیم که شریعت و در دموکراسی دفاع میکنه به عنوان یک آرمانی دار. شریعت میگه که در مورد امامت یک نوع رهبری دموکراسی متعهد، یعنی من و شما اگه شما من رو اون رهبر خودتون پذیرفتید، من و شما در چارچوب یک مکتب با هم تعامل می‌کنیم، نه در مورد خواستهای شما یا خواستهای من. یک سوال مشهدی مخفول گذاشته، یک سوال مشهدی مخفول گذاشته، این خاطر اسمش من باشم خاطر اسم مدرسه متعهد. آنجایی که توده ها یک ایدئولوژی رو نپذیرن رهبر متعهد شما است. اگر جایی توده ها به رهبری کن ندن ولی به رهبری چه؟ یه پارادوکسه. اگر تابع رأی توده ها باشه در واقع لیبرال دموکراسی همین تابع رأی توده هاست. اگر بخواد از رأی خودش دفاع کنه توده ها در واقع این توتالیتاریسم داره که استبداد حق بحث رهبری متعهد در اینجاست. آنجا که توده ها رأی رهبری رو نپذیرند چه باید؟ این پرسشی است که در واقع شریعتی تا حدودی زیاد این مکنه مسکوت گذاشته و این پرسش است که باید روش اندیشید. شریعتی به لیبرال دموکراسی انتقادات زیادی میکنه، انتقادات زیادی میکنه، حدود در دوازده تا انتقاد میکنه. این انتقادات شریعتی انتقادات تازه نیست. از زمان اعتماد ظهور دموکراسی در آتن با افلاطون سقراط این انتقادات به زمانهای مختلف تا امروز دموکرات‌ترین افراد هم میدونن که قسمان مطلق از دموکراسی و لیبرالیسم امکان پذیر نیست. بعد خیلی سریع نقدهای شریعتی رو به لیبرالیسم و دموکراسی بیان میکنن. اما انتقاد شریعتی اینه که به اصطلاح در لیبرالیسم یک نوع فردگرایی وجود داره، همه چی فرد و شریعتی در واقع کامنتیگن در واقع مدرن جامعه حق بیشتری به اصطلاح فرد داره. من هم مثلا نظام سرمایه داری، من حق ندارم هر چقدر ثروت خواستم جمع بکنم، این به معنای قربانی کردن حقوق جامعه. اما خب این از موضع لیبرالی بسیار مهمه. لیبرال ها استدلال میکنن فرد بنیادترین واقعیت هستی شده است. اصلا جامعه یک تمدن، یک مفهوم انتزاعی است. جامعه وجود نداره، افراد وجود دارن. و میدونید هسته مرکزی لیبرالیسم ایندیویدوالیسم و آزادی هستند. اصلا لیبرالیسم یعنی که آقا فرد آزاد است و جامعه به دولت نباید حدود آزادی های او رو استدعا محدود بکنه یا دخالت بکنه. و شریعت به موضع کامنتریانیسم این جامعه نیرایی در واقع لیبرالیسم رو نقد میزنه و این رو به شما بگم که امروز هم در واقع در موضع لیبرالیسم خیلی ها اون ایندیویدوالیسم منحط فردی را داده لیبرالیسم رو نقد قرار میده. کسی خیلی رو اینا خیلی ها در واقع یک رو موجود رو دفاع میکنه. خب دوگه دیگه که شریعتی به اینجا پردازه اینه که دموکراسی تابع احکام و رأی مردم، اما رهبری امامت یا رهبری متحد تابع یک ایدئولوژی. خب این میتونه به اصطلاح به یک نوع استبداد دینی ختم بشه، چون وقتی از رهبری متحد صحبت می‌کنیم متحد یعنی تابع به ایدئولوژی. اما کدوم ایدئولوژی با کدام تفسیر؟ آیا تفسیر رهبری از ایدئولوژی رو میشه نقد کرد یا نمیشه کرد؟ نقد مثلا تفسیر رهبری از ایدئولوژی به معنای انکار ایدئولوژی نیست. من تفسیر تو رو نقد بدم، از دایره ایدئولوژی بیرون رفتم. نکته مهمی که وجود داره وقتی شریعتی از اعتقاد به یک ایدئولوژی صحبت میکنه در واقع در از یک امت، یعنی کسانی که هم فکر صحبت میکنه. اما همان گونه که هگل بیان میکنه، هگل به درستی بیان میکنه، مهمترین پرسش فلسفه سیاسی مدرن اینه اگر لبرورن که جامعه با امت مسیحی کسی شد، یعنی مولی سلیم پلورالیسم با جنبش رفرمیسم مذهبی امت مسیحی دو شکاف کاتولیسیسم و پروتستانتیسم. به همین دلیل هگل میگه مهمترین پرسش فلسفه سیاسی مدرن اینه که در جامعه متکثر چگونه میتوان به یک اجماع رسید. این مهمترین پرسشی است که مهمترین پرسش فلسفه سیاسی مدرنه و مهمترین پرسشی است که در اندیشه شرایطی مطرح میده و ما باید ببینیم یعنی چی. نقد دیگه که شریعتی به نظامهای دموکراتیک میکنه اینه که شما برای اینکه رأی بیارید باید مقابل توده ها صحبت کنید. برای مثال در هند جمعیت داره منفجر میشه، اما اگر یک کاندیداتور در انتخاباتش بر علیه مثلا کسرت جمعیت یا جلوگیری از کسرت جمعیت یا محدود کردن در کنون جامعه میشه رأی نخواهد داد. برای رأی آوردن باید از مثال میخواهم بزنم برای بحث مصداقی مامند نکنید. کسی که رأی میخواد در مطابق بوده صحبت کنه، لذا فردی که رأی میاره در واقع باید حافظ سنتهای منحد اجتماعی باشه. اما اون میگه شریعت نمیگه رهبری امامت یا رهبری دموکراتیک اقتصاد متحد، در واقع کسی که در واقع بیشتر سرنوشت فرق داره، بیشتر میگه به رأی خواهانی نیست که رأی بده، خواهان یعنی که جامعه رو در واقع اصلاح کنه. این یک از نقدهاست، البته ایدئولوژی فکر نکنه این نقد درسته، اما این خطر هم هست که یک نوع نظام های دیکتاتوری ظاهر پیدا کنه بگه من به رأی شما تعلق ندارم و به سرنوشت شما تعلق ندارم. این خطر وجود داره که رهبری بخواد برای اصلاح اعتقادات منحط در واقع به یکسانسازی توده ها بپردازه، بخواد به فرهنگسازی و مهندسی اجتماعی بپردازه. اینها چیزایی که ما تجربه اجتماعیش رو داشتیم. نکته دیگه رابطه دموکراسی و انحطاط اخلاقی جامعه است. شما وقتی رأی میخوای باید به انحطاط اخلاقی جامعه رو ببرید، چون بسیار از افراد جامعه در واقع خواهان ممکنه فرمیدن محدودهای اخلاقی باشن. شریعت میگه نه، رهبری مطلقه بر رسول اخلاقی وفاداره، حتی اگر قرار باشه در برابر رأی قرار بگیره و رأیش رو از دست بده. خب این یکی از مشکلات نظام های لیبرال دموکراسیه و از اون طرف هم در واقع خطر توتالیتاریسم وجود داره، یعنی فرد مدعی بشه که میخواد جامعه رو اصلاح اخلاقی بکنه اما فضائل استعبادی بشه بده، یعنی اخلاق رو بخواد مثال میخوام بگم دختر این حجاب رعایت میکنه نجیب نیست، یه قاعده است. نجابت یک امر درونیه، ارزش های اخلاقی رو نمیشه با قول و زنجیر در افراد متحمل کرد. لذا ادعای به اصطلاح اصلاح اخلاقی جامعه میتواند به ظهور فضائل استعبادی یا فرهنگ ریا در یک جامعه به اصطلاح ظهور پیدا کنه. در این حال ما میدونیم خیلی ها برای رأی آوردن به بسیاری از انحطاطهای اخلاقی به اصطلاح پر میرن. مثلا خود شفیع مثال میزنه، در واقع زمانی که فرانسویان در الجزایر جنایت میکردن توده ها رو قتل عام میکردن، خب کارگران فرانسویانشون سوختگی بردن، اما به هیچ وجه خواهانی نبوده که نیروهای ژنرال دو گل از الجزایر برگرده. لذا برای اینکه رأی ما رو داشته باشه ناچار بود بر جنایاتی که در اصطلاح فرانسه بود، فرانسه در دولت اسلامی فرانسه در الجزایر میکرد، تن شکلی میگه نه، رابطه امت و امامت یک چنین رابطه نیست و امام کسی نیست که در واقع بخواد به انحطاط اخلاقی جامعه تن بده. رأی های انتقادات دیگه شریعتی به دموکراسی به دموکراسی میگه لیبرالیسم و دموکراسی با سرمایه‌گذاری و استعمار پیوند خوردن، در دموکراسی رأی وجود داره و رأی ها در واقع به رأس در واقع رسانه ها و قدرت های سیاسی شما میتونه رأی ها کلیدی میمونن. این فقط نیست که تقلب بکنن، بلکه هالیوود رو میتونن سکس رسانه های گروهی در واقع رأی ها رو شکل میده و این رأی ها رأی اصیل نیست، یعنی ما به تعداد 60 میلیون آدم 60 میلیون رأی نداره. رئیس قبیله، رئیس یک مرجع مذهبی، نمیدونم یک هنرپیشه، یک فوتبالیست رأی میده و هزاران رأی رو دنبالش میاد. شریعت میگه دموکراسی یک آرمان بزرگ انسانی، اما در شرایط کنونی به خصوص در جوامع جهان سوم ما نمیتوانیم از دموکراسی استفاده بکنیم. چرا؟ چون در جوامع عقب افتاده شما کسی بود که این دشمن رو می‌دونستید. تا زمانی که افراد صاحب رأی نشدن، در واقع دموکراسی مرحله‌ای میشه که قدرت‌های منحط اجتماعی و نیروها با پایگاه‌های مختلف و پایگاه‌های مختلف مذهبی دینی اقتصادی دارن، در واقع به دلیل ناآگاهی توده‌ها رأی‌ها رو به سوی خودشون جلب می‌کنن. تا زمانی که ما هنوز توده‌ها ناآگاه هستند، هنوز پایگاه‌های ارتجاع وجود داره، هنوز قدرت‌های اهریمنی اقتصادی وجود داره، هنوز دشمنان داخلی و خارجی در کشور هستند، دموکراسی ممکنه مثلا به جنگ داخلی منجر شه، ممکنه به مثلا وحدت جامعه ضرر بزنه. هر شبیه که ما دموکراسی بحث ها رو باید دموکراسی رأی ها تبدیل میکنیم. در جوانی مثل جوانی جهان سومی، چون هنوز یک سنت سیاسی دموکراتیک وجود نداره، دموکراسی به ضد خودش تبدیل میشه. و نکته آخر میان شرایط دموکراسی متعهد رو برای دوران موقت انقلاب در این دوران موقت برای اینکه ما از این دوران گذر بکنیم و بتونیم نهادهای دموکراسی رو در یک جامعه نهادی کنیم. این یک چشم‌اندازی است از کتاب مکنون. من یک فراز بحثم بوده، چرا بخواهیم؟ من حرفامو زدم من یک فراز دیگر رو بیان میکنم. میخوام یک چشم‌انداز به شما بدم بچه‌ها. اگر از این چشم‌انداز حرفای شریکی رو نگاه کنید، همین حرف باشه بده که معانی دیگر پیدا میکنه. خطابات شریعتی رو اندیشش رو یه وقت رهبری امت امام صحبت میکنه، اون رو به یک نظام سیاسی اجتماعی تبدیل میکنه و چون به تجربه سیاسی اجتماعی خود رو نقاط ابهام زیاد میاد، پرسش های زیاد وجود داره، بر اساس این ابهام ها یا نگرانی ها و انتقادات در واقع اون متن رو تفسیر میکنه. یه نکته دیگر رو مطمئن داشته باشیم، خیلی سریع و گذرا بگم. امروز نیهیلیسم تمام جهان بگیم، امروز ما در جهان پسانیشهی بگیم، در یک چنین جهانی هم به سیاسی ممکن و اسم نظام پیدا کتاب جان از بیولو در خود فرد پایان سیاست و اگر علاقمند بودید اسلامش کنند ما و جهان میشه بگیم خواهید مقاله مفصلی دارم در مورد اسم نظام هم به سیاست به جهان هست. سیاست بیدن که علاقه فرد به مدینه امروز انویدالیست آنچنان بر همه سری کرده پیدا کرده، فرد هم به خود میگرده شد. من اکشنی به مقابل داریوش در اون شعر رمز سال مهدان قلیل یعنی یک مهد در موزگار که همین داریست به نهارگری امن خودش بسیده دیگه امن سیاسی در واقع مهدانه و امن سیاسی به امن اقتصادی بکش بشه. امروز هیچ کنون از شما نمیدی من یک مسلمان و صبحی از خواه خواهشم میگن من اصلا در آدم یک دور بسیم تا دسی بسیم پرکس صبح از خواه باشه دوتری به امت اسلام نماشه امروزی شما از شما خواهان نجات کردگان است. امروزی شما از شما نمیگیم زنده باد ایران چو ایران نباشه کردن نباد. امروزی همه شما به دنبال یک خونه، یک شغل، یک فرصت شغلی و پارایی سرویس های شما هستیم. پارایی سرویس های بود قطر باشه بیرم قطر بیرم کانادا باشه بیرم کانادا. اینکه آقا من باید چرا من در این خانه میسوزد و اگر من از این خانه برکنم در واقع میشم باشه که هر بار دیگه نیست. این روزگار است. خیلی سریع به شعارها دارم دیگر میتونم استدلال کنم و نیست یک از مهمترین پرسشهای مهمه که اهل تفکر باید مشکل بکنند در روزگاری که نیهیلیسم سیطرت پیدا کرده امر سیاسی چگونه چیزی میتواند باشه. این پرسش بنای به پرسش نفسگیر است، بنای به پرسش نفسگیر است. من فکر میکنم هر کس از سطح مزمندگی و تفکر ایدئولوژیک رها شده باشه صعوبت جدیت این پرسش رو در خواهد. اگر این رو هم داشته باشید و اینکه فلسفه ایدئولوژی نیست هم داشته باشید و اینکه ما می توانیم از وضعیت سیاسی موجود از نظام های لیبرالی هم سوال بکنیم، از وضعیت سیاسی خودمون هم می‌تونیم سوال بکنیم، مثلا نیست که از لیبرالی سوال بکنیم. کسی فکر کنه که ما بحران نداریم و مسائل همش پاسخش روشنه. عوام یا فرصت دارم شما اهل تفکر میدونن ما هم در بطور در بخم داریم با بحران های بسیار بسیار مواجه هستیم. سه نوع مناسبات رو از هم تمیز بگم. بین انسان ها سه نوع مناسبات تمیز بشه. یک مناسبات سیاسی است. رابطه یک درد است. رابطه خانوان است. من دست بودم رو بشه. رابطه پلیس با ما، رابطه قانون با ما، رابطه زندانبان با ما رابطه یک درد است. ما با پلیس دیالوگی داریم. قانون میگه به ما بگیم چشم. اگر بگیم چشم، شمشیر دموکراسی همیشه بالا سرمون هست. نهایتا بگیم چشم. رابطه سیاست. رابطه سیاست رابطه عاملان است. رابطه یک درد است. اما یک رابطه دیگری داریم. روابط اقتصادی. روابط اقتصادی روابط دو طرف است. یک طرف است. ولی وقتی من میرم که قصدادی گوش بخرم، من باید راضی باشم، او باید راضی باشم. او باید سود ببره، من باید گوشت خودم بگیرم. عرضه سیاست رابطه رضایت طرفین نیست. عرضه تبعیت. عرضه اقتصاد عرضه بسیلا رابطه دو طرف هست. رضایت طرفین. یک موضع دیگر وجود داره. موضع فرهنگ. موضع تفکر. موضع فرهنگ و موضع تفکر نه موضع سیاست است که رابطه مترجه باشد و نه رابطه اقتصادی است که رابطه مترجه باشد. در اینجا رابطه مفتی نیست. رابطه مجاور کردن است. من نمیخواهم رضایت شما رو کسب کنم. من به یه حقیقت رسیدم. به شما گردونم یا شما آزادانه با من همدل میشید و به این حقیقت هم میدید یا بهش هم میدید. نه من میتونم فورس بکنم، یعنی اگر بخواهم کلاس هم من از قدرت تحقیز بکنم یه کلاس نیست و نه قراره که با همدیگه کنار بگیم. یه مقدار تو قیمت پایین بیاد، یه مقدار من قیمت مثلا پول هم بالا ببرم. رابطه فرهنگی رابطه نیست. رابطه آزاد رابطه گفتی نیست. رابطه فرهنگی رابطه خلاقانه است و حیات هر جامعه به این نوع رابطه است. اگر یه چنین رابطه انسانی در جامعه نباشه اون جامعه خواهد این نوع رابطه است که میتواند بنیاد برای مناسبات اقتصادی و بنیادی برای سیاست باشه. اگر اینجا نباشه اون دو بوده اون دو بوده هم می نگید و چرخش رو رواد نخواهد کرد. من همیشه تو کلاس ها بودم. من با جامعه می تونم دو بوده رابطه برقرار کنم. من با دانشجویان دو بوده می تونم رابطه برقرار کنم. یه رابطه اینه که من دکتر بیشتر از دکتر می هستم. من دکتر هم دانشجوی بچه هست که از پشت میز اومده نشسته سر کلاس. من یک مدرک دارم که وزارت علوم به من حق اصطلاح ایمان و قدرت میده. نمره این بچه و سرمه این بچه در دست قلم منه. میتونم قلمم رو به نحوی بچرخونم که او بیفته و میتونم بهش امتیاز بدم نمره رو. اما اگر من وارد کلاس شدم و در اتوریتی خودم دست داشتم رابطه فرهنگی بود. چرا؟ چون رابطه فرهنگی اساسا این اتوریتا رو اونجا کرده. من یک رابطه دیگری میتونم مکنشونم داشته باشم. رابطه این نفوذ. من میتونم کاری کنم که دانشجوی من رو دوست داشته باشه. این دیگه به کمک ما به قهر نیست. به کمک تهدید نیست. به کمک این دیگه من چقدر میتوانم در حیات او و زندگی او نفوذ داشته باشم. این یک رابطه دیگه است. لذا من میخوام دو تا حوزه رو از هم جدا کنم. من میخوام دو تا حوزه رو از هم جدا کنم. اسم یه حوزه رو میزنم The Sphere of Authority، حوزه اقتدار، حوزه اتوریته، یعنی فرد با مرجعیت با فرد برخورد میکنه. اما یک حوزه دیگر رو اسمش میزنم The Sphere of Influence، حوزه نفوذ، حوزه که من اطلاعات رابطه نیستی رابطه بشه. من با فرزندانم دو جور کنیم من برخورد از پرسی که اتوریتی پدری بودن پدرم من نونش رو میدم و خفش هم باید حرفان رو کنم بچه یه حرف رو دارم من دارم نون میدم تو چی؟ و یک موضوع دیگه که من با اون نیستم با هم خودم رو بینم هم سرکشم که با هاشون سخن میدم ما این دو تا حوزه رو میتونیم تشخیص بدیم، حوزه اوتوریته و حوزه نفوذ، حوزه کنترلس. حوزه سیاست حوزه اوتوریته است، اما یک حوزه حقیقی تری وجود داره و اون حوزه نفوذ. حافظ قدرتی در این کشور داره که هیچ پادشاهی نمیشه. فردوسی اقتدار در این سرزمین داشته که هیچ قلدری نداشت، هیچ چکی پوش نداشت. این مناسبات که از حق حوزه فرهنگ برمی‌خیزه، حوزه خاصی است. اجازه بدید اسمش رو بذارم حوزه نیستی، اجازه بدید اسمش رو بذارم حوزه نیستی. ما دو گونه رابطه میتونیم با هم داشته باشیم. ما میتوانیم بر اساس عنصر قهر، تقلم و قیم، اون مفهوم قلمه، سیکله با هم ارتباط داشته باشیم. من بر شما سیکله داشته باشم. میتوانیم بر اساس بدبستان باشیم، اقتصاد. میتونه بر اساس عنصر ترس باشیم. یه چیزی بدید، یه چیزی بیارید. یک نوع رابطه انسانی هست. یک نوع رابطه انسانی هست. با اون دوستی. دوستی پدیده یک چیز. نه برای بدبستونه، تقیه باشه سوجونی است، نه برای تو اصول زیر قلبه و قهر است. یک رابطه بر اساس عشق بوده، بر اساس یک نوع و انسانی ترین و انسانی ترین رابطه، رابطه که بر اساس نفوذ، بر اساس مهر و محبت، بر اساس اصول دوستی. مفهوم دوستی بچه ها ممکنه به نظر بیاد مفهوم جدید است. این مفهوم دوستی که برای شما توضیح دادم همون چیزی که در سنت تاریخی ما بهش میگن ولایت. وقتی ولایت علی بن ابی طالب صحبت میکنیم، یعنی یک مهدی علی در کشور وجود داره، یک عشقی در میان قومی به یک شخص وجود داره. این رابطه رابطه خاص است. کلمه ولایت به معنی ولایت و ولایت به کار میبریم که ولایت به مفهوم سلطه است و ولایت به مفهوم نزدیکی به دوستیه. یکی هم شما رو بجار شکرد و من میخواستم همین شکر هم ایجاد باشم. امروز این مفاهیم در اون معانی دیگه رو گرفت کرده و من خواستم با این مقدمه تر مفهوم دوستی نشون بدم که چطور آنچه یک رو با اون منظر برایت میفهمید با آنچه در سنت تاریخی ما به مفهوم دوستی در واقع خیلی خیلی متفاوت شده. امروز ما در واقع حوزه اینفلوئنس رو تبدیل به حوزه اتوماتیک کردیم. آنچه که ما اسمش رو ولایت میذاریم در واقع حوزه کاتولیکیست، در صورت که در ریشه تاریخی خود این امر در سنت تاریخی ما در واقع حوزه کاتولیکی نبود، حوزه اینفلوئنس بود، حوزه نفوذ معنوی بود که انسانی ترین نوع رابطه است که میتونه میون انسانها وجود داشته باشه. حافظ با زندگی من چیکار کرد؟ نمیتونم این مرد با زندگی حذف بکنم به کمک قدرت زورش، ثروتش. اصلا یک چه رابطه ایست؟ این رابطه در سپهر دیگه ایست، این رابطه در سپهر دیگه ایست. امروز هم همین مفهوم ولایت یا دوستی امروز در آثار خیلی از بزرگان دیده میشه. من همین بعد از که بیان ریسرچ کردم گرینا کتابی داره، عنوان کتابی دیگه را براتون بگم. عنوان کتابی دیگه هست The politics of friendship، سیاست دوستی. یه مجموع مقاله دیگه هم مال فردی به نام جان مون پایکینگ و ریچارد اپرمان رو تحت عنوان Friendship and Politics Essays in Political Thought، رابطه سیاست و تفکر، چند مجموع مقاله دیگه در تفکر اجتماعی. دریدا فیلسوف مشهور پست مدرن در واقع گفتم کتابی داره تحت عنوان این گفتم کتابی هست تحت عنوان هانا آرنت and the politics of friendship. کتابی است در مورد هانا آرنت که چطور هانا آرنت میکوشه در جهان مرگ انسان و در جهان نیهیلیستیک به کلمه دوستی پناه ببره و دوستی و سیاست رو به نحوی پیوند بده. حالا اگر از این چشم انداز وقت نیست تمام این چیزهایی که شریعتی میگفت رو اعتبار کنید، اگر از موضوع ولایت بفهمید در اندیشه شریعتی عناصر زیادی وجود داره که ما میتونیم بهش انتقاد بکنیم که میتونه جامعه رو خطر مواجه کنه. اما اگر بر اساس عناصر ولایت مسکی ببندیم، آنچه که شریعت میگه بسیار انسانی، آنچه که شریعت میگه بسیار انسانی است. اگر نگاه رو بگردیم، اگر دریابیم که او نه از موضع قدرت بلکه از موضع نفوذ داره نوعی از رهبری رو بیان میکنه. حالا سوال من که در این روزگار مرگ خدا در روزگار سیطره انگلیس امر سیاسی چگونه میتونه باشه؟ این سوال است که من هم باش مواجهم. میتونم وارد انتخابات شم، میتونم دارم کاندید شم، میتونم وارد حزب و حزب بازی بشم، اما با این درکی که من دارم فکر میکنم حوزه فرهنگ سیاسی در کار است که من میتونم کنم و من در این حوزه در واقع اصل حضور دوستی و محبت خواهم پرداخت. فقط یه چشم‌انداز حرف آخر نیست، حرف اول هم نیست، یعنی شاید خیلی خام باشه، ولی میتونید روش بیاندیشید به دوستانی که به این حوزه علاقه مندن، میتونن از این منظرم با مسئله برخورد بکنن، هم میتونن با کتاب اومد آن شرقی نگاه جدیدی داشته باشن و هم میتونن بسیار از ابهاماتی در حیات سیاسی ما هست بر اساس این چشم‌انداز درک بکنن و نقطه‌های خوبش رو پیدا کنن. خیلی خوب کردم، خیلی پوزش بکنم.
ما به روال برنامه‌های گذشته امکان این که به اصطلاح پرسش و پاسخ هم داشته باشیم بی دعایی باقی‌مانده داریم. اگر احساس میکنیم که به تناسب موضوعاتی که مطرح شده پرسشی هست میشه مطرح کرد، ما خوشحال میشیم بشنویم، بگر هم نه که اصلا هم بسیده هست. Thank you. همین ها همه شده
کردن استفاده کردن
یه واقعیتی که دیگه یه نسل شما با شهرداش و نسل شما شهرداش این نسبت این بود در نمی کنسل جد تا اون بیزش
سلام نسل سلام نسل
اولا سلام را خواهدم دلم خوشحالم که بعد از اتفاقی ما جز محدود جرایی هستیم که میشه سخنرانیات رو مثل حالا بگر متفکر رو شکل کتاب در مورد کتاب به خاطر محتوایی که داره و حالا من یه سوال اصلی که دارم پیچیدگی و صحبتی که شما میتونی نقل هم سیاسی که این دوران سیطره مثلا نمیلیسی داریم این قرص سوم شما این راه کارشید شما همین میرسید به همین مسئله حالا فرنشی اون مسئله حالا اون برداشت کرد داره ترمیدین یا نه اینم این روز میشه چون الان منابر خیلی دوست دارم برم چه کنم چه بشید میسام یا نه این روز میشه یا یه راه کار سوم هست
من نداشم راه استفاده هست اول سوال ما افتادم که فلسفه میشه در جانبانی باشه عشق داره یه برای فهم محدودیت ها وحن حقوق ها
وجود هست
که به چه ساده نشان هست این فرد فکر کنم که راحتی داره که از دیگه نومانیسی در دل این نیجیسی رو نداره یعنی کسی که در گردی نیست باشه آیا که چه سونامی از این اومده و داره ما رو در بر گرفته خود به خود با نوع تفکری که من دارم در خود نوع تفکری که من ازش دفاع میکنم و در خود تفکر همین بشر محور نیست به این معنی که ما اراده کنیم خب حالا به بود تصمیم گرفتیم یک جلسه راحت برای انگلیس پیدا کنیم راحت هم پیدا کردیم این تفکر نفهمیدن این نوع اندیشه ادعاها داره که شما تو جامعه میخواهیم نظام فاسدی که غرب رو تغییر بدیم میخواهیم راه جدیدی در برابر تمدن غرب ایجاد کنیم میخواهیم مثلا بحران سیاسی رو با ما پایان یافت این ادعاهای کودکانه است که در واقع سرشت تفکر درک نمیکنه تفکر هم نمیده روگنسی یعنی ارادهگرایانه هیومانیستی یعنی بشرمحور و به اصطلاح هیومن سنتر بشر محور و بشر بنیاد نیستش ما در واقع تلاش میکنیم با درکی که من از وضعیت خود رو میدارم از تاریخ میدارم میگه چیزی نیست که به این سکولیت ازش رهایی پیدا میکنیم اگر این خداگاهی حاصل میشه شاید خود این بود خداگاهی مقدمه باشه یه چیزی خودش نشه
یه این نیلیس رو شما مسئول جامعه بوده بودید یا نه به بود تاریخی ها یعنی همون نیلیسی که اصلا انسان توش اومده رفته بوده همون ایدئولوژی ها در زمانه شاید در فرارتون
مسئله در شما از منظر که نیمان شما اگر نیچه به مسئله در دارم کنید نیلیس تاریخ نیلیس باقی تو نتانسید یعنی مصابات افراتون نیلیس باقی جمع تاریخ نیلیس کاری بسیده تا این تا